ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اردن تایید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط داعش در سوریه سرنگون شد. نخست وزیر استرالیا از احتمال وقوع یک حمله تروریستی دیگر خبر داد. و در آمریکا یک مامور پلیس یک جوان سیاه‌پوست را که به سوی او اسلحه کشیده بود کشت. اردن تایید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه در سوریه سرنگون شده و خلبان آن به اسارت نیروهای داعش درآمده است. سایت‌های اینترنتی داعش پیشتر اعلام کرده بودند که هواپیمای سرنگون شده اردنی است و تصویر کارت شناسایی خلبان آن و همچنین عکسی را منتشر کرده بودند که این خلبان را در دست نیروهای داعش نشان می‌دهد. در نزاع بر سر حمله سایبری به سونی پیکچرز، ژاپن از بیم امکان عملات سایبری کره شمالی تدابیر امنیتی خود را آغاز کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ژاپن که در پروسه ایمنسازی زیرساخت‌های آن کشور نقش دارد گزارش داده است، کارشناسان دفاع سایبری، دیپلمات‌ها و سیاستگزاران با کار در طول تعطیلات آخر هفته در دفتر نخست وزیر شینزو آبه این تلاش را آغاز کردند. این مقام که نامش برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است دولت در تلاش است تا اطمینان حاصل شود که در واکنش به هر گونه تهدید کارکردهای اصلیش می توانند در برابر هر گونه حمله سایبری به فعالیت خود ادامه دهند و همزمان خدمات اساسی چون شبکه برق، گازرسانی و شبکه‌های حمل و نقل برقرار می‌مانند. مرکز دولتی امنیت اطلاعات ملی که از طریق وزارتخانه‌های مختلف کار می‌کند، به شرکت‌ها فشار آورده تا امنیت خود را مقابل حملات سایبری بهبود بخشند. در همین حال، کاخ سفید واشنگتن می‌گوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم سونی پیکچرز برای نمایش فیلم کمدی The Interview مصاحبه در برخی سینماهای آمریکا استقبال کرده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اریک شولتز روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام داشت آمریکا معتقد به آزادی بیان و حق بیان هنری است. فیلم کمدی The Interview مصاحبه که درباره توطئه تخیلی برای سوء قصد به دیکتاتور کره شمالی کیم جونگ اون است، انتظار می رود روز پنجشنبه 25 دسامبر در 200 سینما که اغلب تماشاخانه های عمومی مستقل و مراکز هنری هستند به نمایش درآید. 3 weeks from tonight I will be traveling to Pyongyang, North Korea to interview President Kim Jong Un. سونی پیکچرز ابتدا به دنبال حمله سایبری و تهدیدات علیه سینماها برنامه نمایش این فیلم را لغو کرد. واشنگتن پیونگیانگ را به حمله سایبری جهت جلوگیری از نمایش فیلم متهم نمود و اوباما واکنش متناسبی را قول داد. کره شمالی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه متحمل قطع اینترنت خود برای ساعات متوالی شد، گرچه روشن نیست دلیل این اختلال چه بود. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است ماموران تحقیق روز چهارشنبه گفتند فرد مظنون در حمله سایبری و سرقت اطلاعاتی از نیروگاه‌های کره جنوبی از چند آدرس اینترنتی مستقر در چین استفاده کرده است. واحد جنگ سایبری وزارت دفاع کره جنوبی پس از آن که هفته گذشته اطلاعات مختلفی درباره اداره نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور در یک شبکه اجتماعی اینترنت منتشر شد، تدابیر امنیتی را افزایش داده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202112211.
ادامه خبرها. اردن تایید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه در سوریه سرنگون شده و خلبان آن به اسارت نیروهای داعش درآمده است. در آمریکا یک مامور پلیس یک جوان سیاه‌پوست را که به سوی او اسلحه کشیده بود به ضرب گلوله کشت. این واقعه در حدود نیمه شب سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در شهر برکلی واقع در حومه سنت لوئیس رخ داد. به گزارش خبرگزاری‌ها این فرد در یک جایگاه بنزین به روی مامور گشت پلیس که به وی نزدیک می‌شد اسلحه کشید. مامور پلیس هم با شلیک چند گلوله او را از پای درآورد. فرد دیگری که همراه مقتول بود از صحنه گریخت. پس از این واقعه ده‌ها تن در اطراف محل حادثه تجمع کردند و پلیس ضد شورش در محل حاضر شد. شهر برکلی در نزدیکی فرگوسن قرار دارد، همان جایی که کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست 18 ساله توسط پلیس در ماه اوت گذشته اعتراضات گسترده‌ای را در آمریکا به دنبال آورد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا نسبت به افزایش مکالمات با مضامین تروریستی هشدار داده و از احتمال وقوع یک حمله تروریستی دیگر خبر داده. تونی ابوت روز سه‌شنبه بعد از حضور در کمیته امنیت ملی استرالیا به خبرنگاران گفت که سرویس‌های اطلاعاتی این کشور اعلام کردند در پی گروگانگیری اخیر در شهر سیدنی شمار مکالمات با مضامین مرتبط با حملات تروریستی افزایش یافته است. نخست وزیر استرالیا از مردم آن کشور خواسته که در حالت آماده باش باقی بمانند. حدود یک هفته قبل مرد ایرانی الاصل با نام هارون مونس در کافه‌ای در شهر سیدنی دست به گروگانگیری زد. این حادثه که منجر به کشته شدن سه تن از جمله فرد گروگانگیر شد بعد از 16 ساعت با دخالت نیروهای امنیتی استرالیا به پایان رسید. روزنامه روزن به دستور دادستانی تهران توقیف شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر مسئولین روزنامه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته که این وزارتخانه با توقیف روزن موافق نبوده. بنابراین گزارش، در حالی که دادستان در تهران اشاره‌ای به دلیل توقف روزنامه روزان نکرده، مدیر مسئول این روزنامه احتمال داده است که این موضوع به مطالب این روزنامه در روز شنبه 29 آذر مربوط باشد. روزان در روز شنبه به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری عکس صفحه اولش را به او اختصاص داده و گزارش‌هایی در این باره منتشر کرده بود. وزیر نفت عربستان سعودی میگوید حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکم تنزل کند، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولیدش را کاهش نخواهد داد. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه با هفته‌نامه مطالعات اقتصادی خاورمیانه میگوید حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه هم تنزل کند، سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک تولیدش را کاهش نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجودی که ایران و برخی دیگر از صادرکنندگان نفت خواستار کاهش تولید اوپک برای جلوگیری از سقوط بیشتر بهای نفت هستند، وزیر نفت عربستان در این مصاحبه گفته است چه قیمت نفت به بشکه 20 دلار برسد، چه به 40، 50 یا 60 دلار ربطی به ماجرا ندارد. سازمان اوپک عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده آن است. با وجود کاهش قیمت نفت، ماه گذشته تصمیم گرفت تا سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز را حفظ کند. علی النعیمی درباره این تصمیم در مصاحبه خود با هفته‌نامه مطالعات اقتصادی خاورمیانه توضیح داده است که آیا عاقلانه است که یک تولید کننده بسیار کارآمد تولید خودش را کاهش دهد، در حالی که یک تولید کننده با کارایی ضعیف به تولید خود ادامه دهد؟ او در ادامه گفته است که اگر من تولید را کاهش بدهم، برای سهمم در بازار چه اتفاقی می افتد؟ قیمت بالا می رود و سهم من نصیب روسها، برزیلیها، تولید کننده های نفت شن یا نفت موسوم به شیل آمریکایی می شود. این سخنان وزیر نفت عربستان سعودی در حالی بیان می شود که مقام های برخی کشورها از جمله ایران نسبت به این تصمیم عربستان انتقادهای مکرری ابراز داشتند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز سه‌شنبه عربستان سعودی را متهم کرد که سبب تاراج منابع نفتی کشورهای اسلامی می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دادگستری ایران با ذکر اینکه عربستان روزانه 9 میلیون بشکه نفت صادر می کند و ایران تنها 1 میلیون بشکه، افزود این خفت و حقارتی است که به گفته او ایران متحمل می شود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرده است که قیمت نفت اوپک از 108 دلار در خرداد ماه امسال به زیر 56 دلار در روزهای اخیر رسیده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران چنین اظهار نظر کرده است که حامیان تروریسم و داعش در پی کاهش هرچه بیشتر بهای نفت هستند. این اظهار نظر یادآور گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است که 19 آذر ماه کاهش قیمت جهانی نفت خام را نتیجه به گفته او توطئه برخی کشورها نامیده و هشدار داده بود که این کشورها نفرت را علیه خود در جهان اسلام گسترش می‌دهند.
حسین قویمی این گزارش می‌داد. و ما بشنوید برنامه ملاقات رو از همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از عراقیان ایرانی تباری است که در زمان حکومت صدام حسین و آغاز جنگ بین دو کشور از عراق به ایران رانده شدند. این وکیل و دانش آموخته حقوق در سال 1387 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. حسن تفاح در عراق از اعضای یکی از احزاب کمونیستی این کشور بود و از وکلای سرشناس عراقی بوده که عضویت در فدراسیون بین‌المللی وکلا و حقوقدانان نیز در کارنامه کاریش به ثبت رسیده است. این حقوقدان ایرانی تبار عراقی مدتی در کشور امارات متحده عربی زندگی کرد و در شهر دبی دفتر وکالت داشته است. پرونده اتهامات این وکیل سالخورده عراقی ایرانی تبار در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و او در نهایت به اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه امنیت ملی و همچنین محاربه محاکمه شد. در دادگاه تجدید نظر اتهام محاربه از فهرست اتهامات آقای تفاح حذف شد، اما او به واسطه دیگر اتهامات مندرج در پرونده‌اش در نهایت به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. او هیچ کدام از این اتهامات را نپذیرفته و بر اساس گزارش‌ها حتی یک صفحه از صفحات بازجویی‌های خود را امضا و تایید نکرده است. آقای تفاح پس از چند سال تحمل حبس در زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت و در بند 3 این زندان زندانی شد. آقای تفاح به بیماری سرطان پیشرفته و همچنین آرتروز گردن مبتلا است که به مشکلات ناشی از کهولت سن او می‌افزاید. پیگیری روند درمان بیماری‌های این زندانی تقریباً 90 ساله معمولاً با مشکلات و موانعی همراه بوده است و مسئولان زندان رجای شهر کرج همکاری‌های لازم در این مورد را با او انجام ندادند. به طور مثال در تیر ماه سال 93 حسن تفاح برای ادامه پیگیری روند درمان بیماری‌هایش به زندانی بیرون از زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. ساعت‌ها انتظار او با پابند و دستبند در راهروهای بیمارستان بی‌فایده بود و این زندانی سیاسی و عقیدتی در نهایت بدون انجام درمان، آزمایشی خاص یا حتی معاینه توسط پزشک به زندان رجای شهر بازگردانده شد. حسن تفاح از سال 87 که دوره محکومیت خود را در زندان اوین و زندان رجای شهر می‌گذراند، گاه حتی با ضرب و شتم زندانبانان یا توهین کلامی آنها روبرو بوده است. این وکیل و حقوقدان عراقی ایرانی تبار در حالی باقی مانده دوره محکومیت خود را می‌گذراند که حال جسمی او بسیار وخیم توصیف شده و بیماری‌های ناشی از کهولت سن برای این زندانی تقریباً 90 ساله قدرت ایستادن و راه رفتن را از حسن تفاح سلب کرده است.
ساعت 16:14:30 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو فردا همچنان بمانید.